دای یک جامعه انسانی میتونن کارکرد رسانه‌ای داشته باشن با
درسته.
وجود فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این قابلیت و این ظرفیت وجود داره که همه انسان‌ها تبدیل به یک رسانه بشن. از این جهت ما از همه میتونیم توقع داشته باشیم که در این نبرد رسانه‌ای وارد میدان بشن و کنشگری بکنن که انشالله از این ضعف ما عبور بکنیم و به قوت رسانه‌ای در این جلسه برسیم.
بله، بسیار همالی. وظیفه رسانه در اصل آقای دکتر اینه که به هر حال حقیقت رو به گوش مردم برسونه، به گوش جهانیان برسونه، اما حقیقت همیشه که پنهان نیست. این آفتاب تا ابد که پشت ابر نمیمونه، به هر حال رسواست اسرائیل پیش مردم جهان و قطعا جهانیان هم فهمیدند که هدف رژیم غاصب چی هست. واقعا با اون رسانه‌های خودشون هم دارن منتشر میکنن خیلی چیزها رو، کشتار فرزندان، کودکان، مردم بیگناه، مردم بیگناه قصه. اما اونجور که نتیجه صحبت شما با من شد این بود که به هر حال باید کمی فعالتر باشیم در حوزه رسانه.
بله،
در حوزه رسانه آقای دکتر، در بحث فضای مجازی هم ما فعالیت خاصی رو نمیبینیم. یعنی واقعا باید نمیدونم حالا سنگرها رو باید حفظ، همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن باید سنگرهای فضای مجازی رو ما حفظ کنیم دیگه، باید یه جوری.
بله،
زندوش اگر صحبتی دارین در این مورد بفهمید، اگر نه که
من اتفاقا قائل به اینم که ما در فضای مجازی و در فضای غیر حرفه‌ای رسانه‌ای من خیلی امیدوارم.
بله،
یعنی در عرصه ببینید شما همینجوری که شما گفتین با توجه به بایکوت و سانسور سنگین رسانه‌ای مظلومیت مردم فلسطین در سراسر دنیا، ما شاهد یک موج حمایتی و یک نهضت حمایت از فلسطین در سایر کشورهای دنیا، به ویژه کشورهایی که بیشترین بایکوت و سانسور خبری مردم فلسطین تو اون کشور رو انجام میشه.
درسته.
بزرگترین تجمعات انسانی در آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا برگزار شد، این کشورهایی که بیشترین حمایت رو از اسرائیل داشتن، بر رسانه‌های حاکمیتی و رسانه‌های رسمی اون کشورها بیشترین بایکوت رو موضوع فلسطین داشتن و غزه داشتن. پیام این اتفاق چیه؟ این که هم حرف که شما زدین خورشید حقیقتی رو پشت ابر نمی‌بینه و کانال‌های دسترسی به اطلاعات منحصر در رسانه‌های رسمی دیگه نیست. مردم میتونن از طریق کانال‌های غیر رسمی خبری، انسان رسانه‌ها، ما شاهد بودیم که در همین رویداد غزه انسان رسانه‌ها و خبرنگاران میدانی در غزه با پوشش وقایع و اتفاقات درون غزه چقدر کمک کردن به اینکه اطلاعات این منطقه به اقصانقاط جهان ارسال بشه. کلن شاید به تعداد انگشتان دست کسایی بودن که اونجا داشتن کار رسانه‌ای میکردن با صفحات شخصی خودشون در اینستاگرام، در تلگرام، در جاهای دیگه شروع کردن به اطلاع رسانی کردن و صفحات اینا مخاطبهای میلیونی پیدا کرد.
بله.
و این مشخص شد که همه افکار عمومی دنیا ارتباط برقرار کردن با صفحات اینا و دادن اطلاعات رو.
دکتر من فکر میکنم حالا شما بهتر از بنده میدونید دیگه، من فکر میکنم که چون مردم اون بخش احساسی خبر رو میبینند و همون رو منتشر میکنند و بیطرفانه از روی اون از دیدگاه بعد انسانی و احساسی وارد میشن، نگاه میکنن به قضیه و همون عالمگیر و جهانگیر هم میشن. اما خب به هر حال گاهی رسانه غربی ما میبینیم علنا دارن جهتگیری میکنن در اهداف جهتهای خود، اهداف خودشون در جهت اهداف خودشون و میبینیم که خیلی هم محکم دارن کار میکنن.
بله، عرض من اینه که ما فرصت هامون در این نقطه از تاریخ لااقل در این حوزه رسانه‌ای که من دارم میگم خیلی بیشتر از تهدیدامونه. نکته اولش اینه که ما در جبهه حق قرار داریم و خداوند وعده داده که جبهه حق رو یاری میکنه.
فعلا حزب الله هم الغالبون.
بله.
بله.
نکته دوم اینه که افکار عمومی دنیا با ماست، با این جبهه هست. کاملا در میدان شما مشاهده میکنید دیگه، در سراسر کشورهای عالم فضا به نفع جبهه حقه و اینجا کشورهای مستکبر با انفعال مواجه شدن، نمیتونن بایکوت بکنن، نمیتونن برخورد میدانی بکنن با این تجمعات و اعتراضات و توان مقابله با این نهضت روشنگری رو ندارن. شما میبینید در میدان فوتبال، در میدان المپیک، در میدان ورزش، در همه جا این موضوع نهضت حمایت از فلسطین داره خودشون نشون میده و دیگه کشورهای قدرتمند دنیا نمیتونن با این نهضت مقابله بکنن و دستشون در رفته. و اینکه ما اگر یک کمی هوشمندانه تر و یک کمی منسجم تر عمل بکنیم فکر میکنم و متحدتر، یعنی جوامع مختلف با هم دست به دست هم بدن و
یک هدف رو دنبال کنیم،
بعد یک هدف و حساب شده عمل بکنن. ببینید شما در همین قضیه ترور شیهانیه، من فکر میکنم بیش از این که اینا اهداف نظامی و امنیتی رو از این ترور دنبال میکردن، بیشتر اهدافشون ایجاد تفرقه، چون میتونن اسماعیل هنیه رو در همون کشورهای عربی که زندگی میکرد همونجا ترور بکنن، برایشون ساده تر هم بود این کار.
بله.
چرا در ایران این کار رو انجام میدن؟ برای اینکه میخوان بین ملتهای مختلف اختلاف انگیزی بکنن، بین مردم ایران و مردم فلسطین اختلاف ایجاد بکنن
با شایعاتی که ایجاد میکنن.
بله،
شایعاتی که اینا یک هدف دارن ایجاد میکنن،
مثلا تامین امنیت بکنه و
اما حالا اینش بحث جداییه.
همین اتفاق منجر به این چی، من چون رصد میکنم همین اتفاق باعث شد که اتحاد بین کشورها و ملتهای ایرانی و عربی کاملا از قبل بهتر بشه
همین
و کاملا پیام اتحاد داره بین
قدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
بله بله،
دقیقا اونا میخوان یه سوره هم در آیه یک آیه در سوره نور رو فکر میکنم میگه که خطاب به همسر پیغمبر که اونها میخواستن برای تو حرف در بیارن و تو رو به زمین بکوبن، اتفاقا تو معروف شدی و بالا رفتی و شدی همسر پیغمبر.
نصرت ها و امداد های غیبی خداوند دیگه،
بله.
واقعا بعضا کاری انجام میشه که دشمن با یه هدفی اتفاق رو رقم میزنه کاملا به عکس خودش تبدیل میشه
و مکر و مکر الله و الله خیر
المکر و آورده هامون رو بیشتر بکنیم و اینا با همافزایی و با همفکری و تعامل حتما بهش میرسیم
انشاءالله. انشاءالله زنده باشین. خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو به برنامه ما دادیم. به امید خبرهای خوب و خوش در آینده نه چندان دور که دل هممون به هر حال کمی خنک بشه. با شما خداحافظی میکنم. زنده باشی و همچنان از شما شنوندگان عزیز برنامه مجاهد شهید میخوام که همراه ما باشید تا ساعت 17.
هر خونه فکر آواره، دور تا دور شهر دیواره، از قضا هیچ کس نمیبینه، داره خون روی قصه میباره، باز از نو یه بازی تازه، باز پرونده رو پرونده، زخمی ها تو هزار یه سوم، زخمشونو کسی نمیبنده، شهر رو میبندن بچه ها با گلوله میخوابن، مادرها مثل شمع میسوزن، مادرها داغ بچه هاشونو با گلوله به سینه میدوزن. حادثه بستن، همه چی فاجعه نشون میده، رد پای گلا رو میگیرن، خاک این شهر بوی خون میده. به کسایی که خواب میبینن بگو این خاک غرق مجنونه، تو بگو تا همیشه یه تاریخ قصه رو نقشه قصه میمونه.
جان تازه‌ای به کالبد فلسطین دمیده شد. این خاصیت خون شهداست، شهدای مقاومت. از حاج قاسم عزیز تا شهید قدس حاج اسماعیل هنیه، یاد و نامشان پاینده و راهشان مستدام و مکتب و مرامشان زنده و پاینده.
نویسندگان در حوزه‌های مختلفی همواره وارد شدند و با قلمشون سعی کردند که تأثیری داشته باشند. در این بخش چند کتاب رو در حوزه غزه با هم مرور می‌کنیم. کتاب سفر ولایت اسرائیل که از مشهورترین آثار جلال آل احمد هست. اون مرحوم این کتاب رو بعد از سفرش به فلسطین اشغالی به رشته تحریر درآورد. فصل نخستین کتاب به گزارش از شرایط اقتصادی و اجتماعی فلسطین اشغالی و شرکای یهودی نشین اختصاص داره که در نوع خودش اطلاعات دست اولی رو ارائه میده. با این حال اصل کتاب و اون چه جلال در پی تبیین اون برای خواننده است از فصل سوم و زیر عنوان آغاز یک نفرت شروع میشه. مرحوم آل احمد با قلم شیوای خودش به تشریح چگونگی شکل گرفتن رژیم قاسب صهیونیستی و قتل عام هزاران نفر از مردمان بیگناه فلسطین و آواره شدن میلیون ها نفر از اونا پردازه. ایران و مسئله فلسطین، کتابی که در اون با استفاده از اسناد وزارت خارجه به بررسی تاریخ نوین فلسطین پرداخته شده. دکتر علی اکبر ولایتی مؤلف کتاب بر مبنای مکاتبات سرکنسولگری ایران در دمشق، قاهره و بیت المقدس، وقایع دوران شکل‌گیری رژیم صهیونیستی را به دقت رصد کرده و در اختیار خوانندگان قرار داده. این کتاب یکی از مستندترین کتاب‌هایی که با بهره‌گیری از اسناد موجود در ایران به رشته تحریر درآمد.
فلسطین یک مجموعه است، یک کشور است، یک تاریخ است. فلسطین همطور که بارها گفته شده از نهر تا بحر است، از نهر اردن تا دریای مدیترانه این فلسطین، و قدس هم پایتخت این فلسطین است بلا شک، و از این هیچ گونه خدشه‌ای بر این فکر اساسی و این حقیقت امکان نداره که وارد بشه.
کتاب فلسطین از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مجموعه بیانات رهبر انقلاب درباره ابعاد مختلف قضیه فلسطینه. متن این کتاب شامل یک مقدمه مبسوط به قلم دکتر علی اکبر ولایتیه که شامل 8 بخش و 19 فصل که تقریبا تمام بیانات رهبر انقلاب درباره قضیه فلسطین از سال 1359 تا زمان انتشار کتاب رو در بر میگیره. در مقدمه کتاب افزون بر ارائه تاریخ مختصری از مبارزات مردم فلسطین به موضوع حمایت علمای شیعه از مبارزات فلسطینیان پرداخته شده که در نوع خودش کم نظیر.
فلسطین یک مجموعه است، یک کشور است، یک تاریخ است. فلسطین همطور که بارها گفته شده از نهر تا بحر است، از نهر اردن تا دریای مدیترانه این فلسطین، و قدس هم پایتخت این فلسطین است بلا شک، و از این هیچ گونه خدشه‌ای بر این فکر اساسی و این حقیقت امکان نداره که وارد بشه.
عاقبت آمد آن روز مبادا چه خبر، از چپ و راست و از خشکی و دریا چه خبر. تو از این جنگ بعید است کمر راست کنی، ای کمر بسته به نابودی دنیا چه خبر. جعلی فاسد گستاخ تفرعون پیشه، سگ زنجیری کفتار حیولا چه خبر. دیر یاسین و کفر قاسم و قانا به کنار، ای جنایتگر صبرا و شتیلا چه خبر. راه قدس از طرف کرب و بلا می گذرد، زائر کرب و بلا مسجد و الاقصا چه خبر.
خیالت نقشه عالم و داری، تو ستاره میکشی همه جا رو، توی نقشه تیکه پاره میکشی. واسه نسل بشر هم یه قفس که جای نفس کشیدنم نداره میکشی. هر کجا قلب بشر از سنگه، هر کجا مرگ و خون و جنگه، هر کجا کودکی آبار شده، گریه هر جا آخرین آهنگه. هر کجایی که ندر انداختی گورهای دست جمعی ساختی، روی هر مدرسه و مزرعی با هزاران بمب و موشک تاختی. نفرین به دیوار سیاه، به تار عنکبوت گنبد آهنیت، این آهن البیوت.
شهادت مجاهد بزرگ اسماعیل هنیه رو تسلیت عرض می کنم. با گزیده‌ای از اخبار امروز در خدمت شما هستیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهید اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، امروز جمعه در دوحه برگزار شد و از طرف ایران آقای محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در این مراسم حضور یافته است. ۳۰۱ روز از جنگ غزه می‌گذرد و از ساعت بامدادی امروز پهپادها و توپخانه ارتش اشغالگر اسرائیل حملات خود را در خان یونس در جنوب و النصیرا در مرکز نوار غزه متمرکز کردند. یک حمله هوایی نیز در شهر غزه واقع در شمال این باریکه صورت گرفته است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، امروز در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران گفت: امروز ما در صحنه راهبردی و مواجهه با رژیم صهیونیستی و حامیان و پشتیبانان او در سطح جهان، یعنی نظام استکباری، در حال آبدیده تر شدن و ورزیده تر شدن هستیم. این مسیر برای ارتقای بیشتر نظام اسلامی و رشد و کمال امت اسلامی تا رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. آقای محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، پیش از عزیمت به قطر به منظور شرکت در مراسم خاکسپاری شهید اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، اظهار داشت: پیام مردم و انقلاب ما همبستگی با مردم مظلوم و مقاوم فلسطین و آرمانهایی که در دنیای اسلام ارتباط با آزادسازی قدس عزیز در سالهای بعد از انقلاب بوده است دارد. به نقل از خبرگزاری تسنیم، منابع خبری رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، از جمله پدآوند هوایی این رژیم، از ترس واکنش انتقام جویانه حزب الله لبنان و ایران به حالت آماده باش کامل درآمده است.
درود شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، شنونده ویژه برنامه مجاهد شهید هستید، کاری و برنامه از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران، و ممنونم که ما رو همراهی میکنید. اما پشت خط برنامه‌مون مهمان عزیزی داریم، آقای دکتر هادی سید افخهی، کارشناس مسائل سیاسی و مسائل غرب آسیا. درود میگم برایشون. آقای دکتر سلام بر شما. آقای دکتر صدای بنده رو دارین؟ خب ظاهرن ارتباط برقرار نشده، همکاران دارن تلاش میکنن تا ارتباط ما با آقای دکتر هادی سید افخهی برقرار بشه. سامانه پیامکی 3094 در اختیار شماست، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. شما تلفن های 2265-2466 و 2265-2465 هم در اختیار شماست، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید، همچنان با ما همراه باشید. پیش برنامه مجاهد شهید. ارتباطمون با آقای دکتر سید افخهی، هادی سید افخهی برقرار شده. سلام میگم به شما آقای دکتر. درود بر شما آقای دکتر.
الو.
سلام.
من ندارم.
من صدای شما رو دارم. شنونده های عزیز هم حتما صدای شما رو دارند. اگر کمی شما پشت خط بمانید قطعا بله. ارتباط همچنان برقرار نیست. آقای دکتر هادی سید افخهی از کارشناسان خوب مسائل سیاسی هستند که امیدوارم که ارتباط ما برقرار بشه با ایشون و بتونیم کمی نگاه کارشناسانه ایشون رو درباره مسائل این روزها داشته باشیم. ما در طول تاریخ با قدس زیسته ایم و پاسدار قداست قدس بوده ایم. قدس جغرافیای عشق، تاریخ ایثار و محراب نیایش های خونین است. آقای دکتر سلام بر شما. صدای بنده رو داریم؟ صدای شما رو داریم آقای دکتر. صدای شما رو داریم آقای دکتر. اگر صدای بنده رو داریم سلام میگم.
ضعیفه، اصلا مفهوم نیست عزیزم.
خب من فکر می‌کنم
که زیاد کنن دوستان.
الان با آقای صدا بردار میگم، آقای میرزایی صدا رو تقویت میکنن، فکر میکنم الان بهتر شد صدا، درسته؟
بله بهتر.
بله درود بر شما آقای دکتر. سلام میگم به شما آقای دکتر هادی سید افخهی، کارشناس مسائل سیاسی و مسائل غرب آسیا هستن که با ایشون قراره که در مورد مسائل سیاسی این روزها صحبت کنیم و شهادت مظلومانه اسماعیل هنیه. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام و احترام دارم و عرض تسلیت میکنم.
ارادتمندم. آقای دکتر چگونه میبینید اتفاقات آینده رو و اتفاقات بعد از شهادت شهید اسماعیل هنیه رو؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا شیوه جدیدی که دشمن اتخاذ کرده با حمایت حامیان اصلیش یعنی آمریکا و برخی از کشورهای غربی، تصور میکنم که روش تسعیدی خطرناکی است. حالا فعلا ما در واقع باید خونخواه میهمان گرامی و دیپلمات برجسته و رهبر مقاومت فلسطین شهید اسماعیل هنیه باشیم و محور مقاومت فعلا در صدد هماهنگی برای ضربه موثرتر و سختری هستش. اما اینکه دقیقاً پشت پرده چه نقشه‌ای اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها طراحی کردن که دست به یک چنین عملیات جنون آمیزی همزمان در 4 نقطه از منطقه غرب آسیا اقدام کردن. قبل از مسئله ترور شهید هنیه و شهید فؤاد شکر و 8 شبی ما شاهد بمباران منطقه حساس الهدیده در یمن بودیم. بعد از آن مسئله شهادت شهید فؤاد شکر، یک از فرماندهان میدانی مهم حزب الله در منطقه زاهیه جنوبی بیروت بودیم. همزمان با آن شبانه نیروهای آمریکایی در عراق یکی از پایگاه‌های 8 شبی عراق حمله کردند و منجر به شهادت 4 نفر شدند و مسئله شهادت در واقع اسماعیل هنیه که دیگه همه ما از جزئیاتش باخبر هستیم. این در واقع یک چیزی رو پشت پرده فعلا پنهان میکنه دشمن و قطعا برای مرحله بعد از انتقام محور مقاومت و همچنین خونخواهی جمهوری اسلامی ایران باید منتظر سناریوهای دشمن هم باشیم. حالا فعلا دارن برای ما پیغام میفرستن که وضع را آروم بکنید و اگر ایران پاسخ بدهد جنگ منطقه می شود و از این عملیات روانی، در حالی که خب اگر بر این مسئله ایران سکوت کنه که قطعا سکوت نخواهد کرد، هیچ تضمینی نیست که فردا یک جنایت فجیع‌تر و بزرگتری در سطح ملی و منافع ما، سیادت و تمامیت ارضی ما و اهداف حیاتی ما اقدام بکنه. بنابراین فعلا مسئله خونخواهی است، مسئله پاسخ قاطعانه و سخت هست تا ببینیم بعدش چه اتفاقی میفته.